ساعت 16 ساعت 18 در تهران این صدای رادیو فرداست. انتقاد کمیسر حقوق بشر سازمان ملل از ایران. 71 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز می شود. و وزیر دفاع ایران از برقراری آتش بس در سوریه استقبال کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مجد هستم با مهمترین خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتقاد از افزایش کشورهایی که از همکاری با این نهاد بین المللی خودداری میکنند، ایران را از جمله این کشورها دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، زید رعدالدین روز سه‌شنبه در آغاز 32 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه مقام های ایران از 3 سال پیش تا کنون مانع از دسترسی کارمندان این بخش سازمان ملل شدند، گفت ما همچنان در حال دریافت گزارش‌هایی از مشکلات بنیادی نهادهای قضایی کیفری هستیم. او همچنین از ادامه اعدام تعداد زیادی از افراد از جمله نوجوانان در ایران ابراز نگرانی کرد. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل در کنار ایران از ونزوئلا، سوریه، بلاروس، کره شمالی و اریتره به عنوان کشورهایی نام برد که از هر گونه همکاری با شورای حقوق بشر سازمان ملل جلوگیری می‌کنند. 71 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از امروز سه‌شنبه در محل این سازمان در نیویورک آغاز می‌شود. گفتگو درباره مهمترین معضلات بین‌المللی از جمله صلح و ثبات جهانی، بحران مهاجرت، توسعه پایدار و تغییرات آب و هوایی از مهمترین مسائل در دستور کار نشست امسال است. سخنرانی‌های سالانه رهبران جهان در جریان مجمع عمومی از روز 30 شهریور آغاز می‌شود. قرار است حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همراه محمد جواد ظریف وزیر خارجه برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا بروند. وزیر دفاع ایران با استقبال از برقراری آتش بس در سوریه گفت آتش بس به عنوان یک وضعیت مطلوب مورد نظر هم است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین دهقان در همین حال به خبرگزاری ایسنا گفت که نگرانی این است که پشتیبانی کنندگان جریان‌های به گفته او تروریستی از آتش بس برای تجهیز و ساماندهی مجدد این گروه‌ها استفاده کنند. همزمان با این اظهارات، سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که تهران و مسکو اختلافی درباره آتش بس اخیر در سوریه ندارند. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم بیشتر از برقراری آتش بس در سوریه استقبال کرده بود. ایران از حامیان اصلی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه محسوب می شود. اظهارات وزیر دفاع ایران در حالی مطرح شده است که آتش بس اعلام شده در سوریه به گفته ناظران اوضاع این کشور به طور نسبی از طرف طرفهای مخالف رعایت شده است. آلمان روز سه‌شنبه از بازداشت 3 نفر با گذرنامه‌های جعلی سوریه خبر داد که مظنون همکاری و ارتباط با گروه حکومت اسلامی یا داعش هستند. دادستان فدرال آلمان گفته است که افراد بازداشت شده نوامبر سال گذشته به دستور گروه حکومت اسلامی در پوشش پناهجو از مسیر ترکیه و یونان برای انجام مأموریت‌های لازم به آلمان آمده بودند. افراد بازداشت شده که بین 17 تا 26 سال سن دارند در جریان یک عملیات گسترده با حضور بیش از 200 مأمور پلیس ویژه دستگیر شدند. توماس دومیزیر وزیر کشور سوریه گفته است که تحقیقات نشان داده است که افراد بازداشت شده با عاملان حمله مرگبار سال گذشته در پاریس در ارتباط بودند. او گفته است که گذرنامه‌های جعلی افراد بازداشت شده به همان شیوه در همان کارگاهی که گذرنامه‌های عاملان حمله پاریس جعل شده بود ساخته شده است. حمله گروه داعش در نوامبر سال گذشته در پاریس باعث مرگ 130 نفر شد. و اما محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران بار دیگر خواستار رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران شد. آقای خاتمی در دیدار اخیر خود با اعضای انجمن اسلامی معلمان خواستار تبدیل فضای امنیتی کشور به فضای سیاسی شد. رئیس جمهوری پیشین ایران در این دیدار تاکید کرده که میرحسین موسوی و مهدی کروبی در صورت رفع حصر قصد انتقام گیری ندارند و جامعه آرام می شود. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان ارزیابی او را از سخنان تازه رئیس جمهوری پیشین ایران پرسیده است. مهدی مهدوی آزاد:
برای حل بن‌بست حصر خانگی راهکارهای زیادی در ایران مطرح شده. راست افرادی معتقد به اعدام سران جنبش سبز هست، هواداران جنبش سبز طرفدار آزادی بی قید و شرط. این وسط یک عالمه راه میانه هست. علی مطهری گفته هم احمدی نژاد و هم آقای موسوی و کروبی رو با هم محاکمه کنید. مرحوم عسکر اولادی چیزی شبیه بیعت دوباره رو مطرح کرد. برخی از فعالان اصولگرا چیزی شبیه توبه نامه رو مطرح کردند. آقای باهنر طرحش آزادی به شرط بازنشستگی سیاسی بود. در میانه این طرح‌ها این وسط آقای خاتمی سعی میکنه یک راهی آبرومندانه پیدا کنه، راهکاری که نه آیت الله خامنه‌ای در اون احساس شکست بکنه و نه اصلاح طلبان. بنابراین حرف‌های آقای خاتمی قبل از اینکه یک توصیه سیاسی حقوقی باشه یا قبل از اینکه یک تعهدنامه سیاسی حقوقی باشه، یک مانور تبلیغاتی و راهکار سیاسی برای حل بحران هست. نه معنای داره قاطعیت در این زمینه و نه هدفی از این قاطعیت وجود داره.
ولی پرسش اینجاست که آقای مهدوی آزاد، خود آقای خاتمی الان با محدودیت‌های زیادی از سوی نهادهای امنیتی و قضایی روبرو هست و به عنوان رئیس جمهوری پیشین ایران به نوعی حتی ممنوع الخروج، کسی که خودش اینقدر از نظر فعالیت‌های سیاسی با محدودیت روبرو است، چطور اظهاراتش میتونه کمک به آزادی رهبران معترض در حصر بکنه؟
رویکرد آقای خاتمی در مقابل فشارهای روزافزونی که بر او وارد میشه، ادامه همون روش مسالمت جویانه چند سال اخیر بوده. در همین صحبت‌ها ما ببینیم از سپاه به عنوان نهاد عزیز نامی برای آیت الله خامنه‌ای با احترام بسیار صحبت میکنه، میگوید که باید به دغدغه‌ها و نگرانی‌های رهبری گوش کنیم، اون رو مرتفع کنیم، با ساختار شکن‌ها به قول خودش فاصله ایجاد میکنه. این ترک همون طرح آشتی ملی اصلاح طلبان هست. در واقع یک تعریف خیلی ساده داره، میگوید عده‌ای در میان اصولگرایان تندروی کردند، خلاف کردند. خب در بین اصلاح طلبان هم چنین بوده، سیاستشون سیاست ببخش، فراموش کن و گذر کن بوده. با وجود تمام این عقب نشینی‌ها، نه تنها گشایشی ایجاد نشده بلکه روز به روز بر محدودیت‌های اصلاح طلبان افزوده شده. بنابراین تصور نمی‌کنم این راهکار از نظر سیاسی امیدبخش باشه یا به نتیجه‌ای برسه. اما مسئله کلیدی این هست که آقای خاتمی و اصلاح طلبان جز این راهکار دیگری ندارند.
آقای مهدوی آزاد، آقای خاتمی در بخشی از صحبت‌هاش میگه که اصلاح طلبان با اون دسته از اصلاح طلبانی که به گفته او شعارهای ساختار شکنانه میدن فاصله گذاری کردن. منظورشون کدوم جریان‌های اصلاح طلبی در ایران هست؟
یکی از بزرگترین مشکلات چهره‌های مثل آقای خاتمی همین تفکیک قائل شدن بین هواداران جنبش سبز و کسانی است که ساختار شکن نامیده میشن. واقعیت این هست که ساختار شکنی وجود نداشت. معترضین کسی رو نکشتند، معترضین به جایی حمله نکردند. آقای خاتمی و اصلاح طلبان داخل حاکمیت تحت یک فشار گازنبوری سیاسی قرار دارن. از یک طرف حاکمیت اونها رو وادار میکنه که بگویند برانداز نیستند، داخل حاکمیت هستند، پس لاجرم باید خطکشی هایی رو ایجاد بکنند، و از یک طرف با سرخوردگی در میان طبقه اجتماعی و طبقه حامیان اصلاح طلبان مواجه هستند. در واقع آقای خاتمی داره بندبازی میکنه، از یک طرف سعی میکنه دل حاکمیت رو به دست بیاره و از یک طرف دل نسل جوانی رو که همچنان از راهکارهای اصلاح طلبان حمایت میکنه.
مهدی مهدوی آزاد به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
در ادامه جدل‌ها بر سر پیوستن به نهاد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی گروه‌های تروریستی، روز دوشنبه روحانیون تندرو بار دیگر دولت را به کاپیتالیسیون بانکی متهم کردند. بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
آیت الله احمد علم‌الهدی که پرچم‌دار مبارزه با پیوستن ایران به نهاد مبارزه با پولشویی و حمایت از گروه‌های تروریستی را بر دوش گرفته است، روز دوشنبه برای چندمین بار به دولت حمله کرد و معاهده FATF را کاپیتولاسیون بانکی خواند و گفت این جریانی که عنوان پولشویی دارد در حقیقت سلطه آمریکا بر بانک‌های جمهوری اسلامی است. همزمان آیت الله ممدوحی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم به تسنیم گفت کسانی که به دنبال اجرای شدن این گونه کارها هستند یا نادانند یا خیانتکار. روز شنبه شبکه خبر جمهوری اسلامی گزارش ویژه‌ای پخش کرد که در آن علی اکبر ولایتی مشاور امور بین‌المللی رهبر جمهوری اسلامی هدف نهاد مبارزه با پولشویی را تحریم بانکی خواند و گفت نباید تسلیم این تحریم شد.
ما باید با این نوع تحریم‌ها و با این نوع محدودسازی‌ها مبارزه بکنیم، نه اینکه از اونها تبعیت بکنیم و در اون جهت حرکت بکنیم.
حسین قضاوی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در همین برنامه گفت ما معاملات بانکی دو طرفه است و بانک‌های خارجی حاضر به دادن خدمات به مؤسساتی که نامشان در لیست تحریم است نیستند.
ایجاد بستر در کشور برای مبارزه با پولشویی و تروریسم به معنی دادن اطلاعات به کشورهای دیگه نیست. FATF مرکز یا دیتا بانکی نداره که اطلاعات مملکت و اشخاص و اینها بخواد بره اونجا. یه لیست محدودی هست پیوست برجام که اون لیست محدود اگر بخواد عملیات بین‌المللی براشون انجام بشه، یه طرفش بانک خارجی است. اون بانک خارجی قبول نمی‌کند که این ارز که حواله میشه به دینفت بده یا گشایش اعتبار ایران رو ابلاغ بکنه به طرف خارجی. عملیات ارزی دو طرف داره. طبیعی است که برای برخی از افراد که در لیست اصطلاحاً SDN هستند در حال حاضر این نمیتونه انجام بشه. این ربط به بحثای مربوط به FATF نداره. که
در پاسخ به گفته‌های آقای قزاوی، یاسر جبرائیلی که شبکه خبر از او به عنوان یک منتقد جوان نام برد، گفت این تنها شامل تحریم شوندگان در لیست شورای امنیت نیست.
لیستی که آقای قزاوی دارن ازش صحبت میکنن دو تا لیسته. یکی لیست قطعنامه سازمان ملله. من خوشحال شدم که ایشون خودشون دیگه اومدن صراحت در شبکه خبر اعلام کردن که ما لیست SDN هم محدودیت میخوایم براش قائل بشیم. SDN کیا؟ SDN تحریم های یک جانبه آمریکاست. محدود هم نیست. 178 فرد و نهاده که وزارت اطلاعات شما، وزارت ارشاد شما، وزارت دفاع شما داخلش هست. یعنی چی؟ یعنی دیگه ما من بعد نمیتونیم خدمات ارزی به شما که در داخل لیست SDN هستید بدیم.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد هم میگوید شرکت ها و نهادهایی که نامشان در لیست تحریم است در ایران مشکلی ندارند، اما هنگامی که وارد معاملات برون مرزی بشوند بانک های خارجی به آنها خدمات نمیدهند.
همینایی که در فهرست تحریم باقی موندند در داخل کشور ما دارن اقدام میکنن برای نقل و انتقال پول، هیچ مشکلی ندارن. اما وقتی که میخواد یکی از این شرکت هایی که در لیست تحریمه و توی دولت هم ما داریم، حالا نمیخوام اسامی شرکت ها رو من بیان بکنم، میخواد بره با یه طرف خارجی کار بکنه، میخواد LC صادر بکنه، ضمانتنامه بانکی صادر بکنه، وقتی که در قطعنامه شورای امنیت نام این افراد و شرکت ها آمده، طرف خارجی نمیپذیره.
بنابراین از فهوای تمام این درگیری‌ها چنین برمی‌آید که مخالفین پیوستن ایران به نهاد مبارزه با پولشویی می‌گویند اگر نهادها و شخصیت‌های تحریم شده ایرانی نتوانند از خدمات بانکی و ارزی خارج از کشور استفاده کنند، باید کل اقتصاد ایران هم از این خدمات محروم بماند. کامران دادخواه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در بوستون، درباره دلیل مخالفت تندروها با پیوستن به نهاد مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از گروه‌های تروریستی به رادیو فردا میگوید:
برای اینکه اقتصاد ایران زنده بشه و بتونه شکوفایی داشته باشه، احتیاج داره به اقتصاد جهانی وصل بشه، بایستی سرمایه‌گذاری خارجی بیاد، تکنولوژی به مدرن بیاد و از سیستم بانکی و مالی بین‌المللی هم بتونه استفاده کنه. برای این منظور واجبه که به FATF متصل بشه، یعنی عضو اونجا بشه. اسم ایران در بدترین لیست بوده با همراه کره شمالی که فعلا برای 12 ماه ایران رو به طور موقت از اینجا بیرون آوردن، ولی این به طور موقته و اگر ایران کارهای به خصوصی رو انجام نده دوباره برمیگرده به همون لیست. بنابراین مهمترین مسئله برای ایران اینه که این وضع اتفاق نیفته و ایران مورد احترام باشه و کشورهای دیگه حاضر باشن باهاش رد و بدل بکنن. ولی کسانی در ایران، همونطور آقای احمدی نژاد گفت، برادران قاچاقچی و کسانی که از اینجا منافع زیادی میبرن، نمیخوان که این واقعه اتفاق بیفته. برای اینکه اگر که همچین واقعی اتفاق بیفته، بعد ناچار هستن که از این کار قاچاقچی بازی دست بردارن.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد مهدی رئیس زاده، مشاور مالی اتاق بازرگانی ایران، با تأکید بر اینکه کارگروه FATF شفافیت و جلوگیری از پولشویی را پیگیری می‌کند و همه دولت‌ها هم تمایل به مبارزه با قاچاق دارند، می‌گوید پیوستن به این کارگروه چیزی جز شفافیت مالی نیست.
گزارش همکارم جواد کوروشی را شنیدید. و اما آخرین خبر این که در پی بالا گرفتن تنش بین جمهوری اسلامی و عربستان سعودی، خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه از تماس تلفنی امیر قطر با حسن روحانی رئیس جمهور ایران با هدف ایجاد بهبود در روابط ایران با عرب خلیج فارس خبر داد. رویترز روز سه‌شنبه به نقل از رسانه‌های قطری خبر داد که امیر این کشور در تماسی تلفنی با آقای روحانی بر لزوم حسن همجواری و روابط همسایگی خوب تاکید کرده است. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر این خبر، شما هم میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید به آدرس www.radiofarda.com. میتونید در مورد مطالب منتشر شده بر روی وبسایت رادیو فردا همینطور با عنوان کامنت در همون صفحه پیام بگذارید. همینطور میتونید برای ما اسمس بفرستید با این شماره 00420221122112. شماره پیامگیر ما رو هم که حتما دارید 2048-799-598-800 و 860. به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.